ساعت 23 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا هم پذیرا باشید. دوشنبه 11 تیر ماه 1403 خورشیدی برابر با اول ماه ژوئیه سال 2024 میلادی است. این مجله 30 دقیقه شب رادیو فرداست و الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله به مدت 30 دقیقه همراهی و همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که نخست به سراغ مهمترین خبرها بریم و اونها را از همکارم رضا جمالی بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه در اعلام نظری تاریخی درباره اتهامات علیه دونالد ترامپ اعلام کرد او برای اقدامات رسمی خود در دوران ریاست جمهوریش مسئولیت کامل دارد، اما برای اقدامات غیر رسمی خود مسئولیت ندارد. بر اساس این گزارش، قضات این دیوان حاضر به صدور حکم قطعی نشدند و دستور دادند دادگاه‌های پایین‌تر درباره برخورد با پرونده دونالد ترامپ تصمیم بگیرند. نتیجه این تصمیم آن است که رسیدگی به اتهامات آقای ترامپ درباره اتهامات وارد شده به او مبنی بر نپذیرفتن شکست در انتخابات 2020 با تأخیر بیشتر روبرو خواهد شد و او پیش از انتخابات ریاست جمهوری امسال در ماه نوامبر محاکمه نمی شود. این حکم بی سابقه با 6 رأی در برابر 3 رأی قضات دیوان عالی آمریکا صادر شد و در دومین اعلام نظر این دیوان درباره رئیس جمهوری سابق و نامزد انتخابات پیشروی آمریکاست. دونالد ترامپ از صدور این رأی استقبال کرده است. 9 زندانی زن سیاسی که خود را زنان چپ محبوس در زندان اوین خواندند روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی شرکت نمی‌کنند. این زندانیان سیاسی دو نامزد این انتخابات را نماد پوسیدگی حاکمیت خواندند و این انتخابات را تلاشی مذبوحانه برای نجات حکومتی فاقد مشروعیت توصیف کردند. آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، هستی امیری، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی، ناهید خداجو، نسرین خضری جوادی، فرح نساجی و مریم یحیوی امضا کنندگان این بیانیه هستند. پیشتر نیز نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و شمار دیگری از چهره‌ها و گروه‌های شناخته شده همچون انجمن خانواده‌های دادخواه اعتراضات آبان 98، مادران دادخواه کردستان و 55 کنشگر سرشناس سیاسی از داخل و خارج از ایران انتخابات را تحریم کرده بودند. 5 اقتصاددان شناخته شده در ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند در انتخابات 8 تیر ماه که درصد بزرگی از جمعیت صاحب رأی به هیچ یک از چهره‌های تایید شده رأی ندادند، می‌خواستند به مسالمت آمیزترین شکل ممکن بگویند که خواستار تغییراتی بسیار بزرگتر هستند. در این بیانیه آمده است بخشی از کسانی که رأی هم دادند در حوزه‌ای با افرادی که رأی ندادند هم نظر بودند. این گروه از اقتصاددانان داخلی همچنین هشدار دادند که التهاب‌های بزرگ خارجی در کنار چالش‌های عظیم اقتصادی و التهاب‌های عمیق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران را بسیار ناپایدار کرده و این شکنندگی ناشی از آن است که بخش بزرگی از قشر متوسط کسانی را که رأی و نظر آنها را در نظام حکمرانی نمایندگی و پیگیری می‌کنند نمی‌یابند. داوود سوری، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، فرهاد نیلی و مسعود نیلی 5 اقتصاددانی هستند که این بیانیه را منتشر کردند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در روز برگزاری انتخابات در جمعه گذشته 58 نفر به دلایل مختلف از جمله ایجاد اخلال در شعب اخذ رأی یا درگیری میان هواداران بازداشت شدند. به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در این باره گفت که شماری از بازداشت شدگان آزاد شدند. همزمان دادستان عمومی و انقلاب قزوین از اعلام جرم علیه یک خبرنگار به اتهام نشر عکاسی و تشویش اذهان عمومی خبر داد. نام این خبرنگار از سوی دستگاه قضایی اعلام نشده است. و پلیس آلمان اعلام کرد شامگاه یکشنبه یک مرد ایرانی 34 ساله پس از حمله با چاقو به 3 افسر پلیس در ایالت باین با تیراندازی ماموران کشته شده است. به نوشته رسانه‌های آلمانی این مرد ایرانی سال 2015 وارد آلمان شده و تقاضای پناهندگیش از سوی دولت آلمان رد شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم. اما عزیزان، شما هم اگر دیدگاهی دارید، نظری دارید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9730 با ما در تماس باشید و اونها را بیان کنید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. برخوردهای خشونت‌آمیز میان موافقان و مخالفان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران. به مناظره دوشنبه شب جلیلی و پزشکیان نیز نظری خواهیم افکند. حزب راست افراطی اجماع ملی که در مرحله اول انتخابات پارلمانی فرانسه برنده شد چه ویژگی دارد که یک سوم آرا را از آن خود کرد؟
سوی قصدها و عملیات تروریستی که در جاهای مختلف فرانسه انجام شد و اشکال مختلف حضور اسلام در جامعه فرانسه که زیاد برای مردم مقبول نیست، اینا خیلی کمک کرده که شعارها و برنامه های این حزب مورد توجه بیشتر جامعه قرار بگیره.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. با آغاز انتخابات 1403، گزارش‌ها از برخوردهای خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز میان موافقان و مخالفان شرکت در انتخابات منتشر شده است که نگرانی‌هایی درباره تأثیرات منفی بر جامعه ایران و احتمال بهره‌برداری جمهوری اسلامی از این وضعیت را برانگیخته است. بشنویم از کیانوش فرید.
همزمان با شروع رأی‌گیری در روز جمعه 8 تیر ماه در ایران و خارج از کشور، شبکه‌های اجتماعی پر شد از ویدیوهایی که نشان می‌داد برخی از تجمع کنندگان مقابل حوزه‌های رأی‌گیری در شهرهای مختلف از نیوزلند و استرالیا گرفته تا غرب آمریکا با فحش‌های رکیک و جنسی، سوال و جواب و تحقیر و توهین و گاه حتی برخوردهای فیزیکی مثل هل دادن، روسری از سر کشیدن و فیلمبرداری برای شناسایی افرادی که قصد شرکت در انتخابات داشتند برخورد کردند.
خیلی حرومزاده‌ای، ولی امیدوارم زودتر سقط بشی.
در لندن حتی پای پلیس هم به میان آمد و چند نفر هم دستگیر شدند. ماجرا از این هم فراتر رفت. یک ویدیو از یک رای دهنده که صورتش را با کتش پوشانده بود پخش شد با این هشتگ که شناساییت میکنیم.
شرف و نداکنم بیشرف نهابن اومده رای شداده حتی جرعت نداره قطعه بسیم ببین پیز کرار.
بعد از پخش این ویدیو نام یک شهروند ایرانی ساکن شمال لندن منتشر شد، اما او از بیم ادامه برخوردها پیامی منتشر و رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری را انکار کرد. همزمان در برخی ویدیوها رأی دهندگان هم مقابله به مثل کردند، فحاشی و کتککاری و گاه سعی در قانع کردن همدیگر. این گونه برخوردها از فحاشی گرفته تا برخوردهای فیزیکی اما با واکنش منفی بسیاری کاربران هم مواجه شد، چه آنها که معتقد به شرکت در انتخابات بودند و چه آنها که به صندوق رأی پشت کرده بودند. از جمله فاطمه مسجدی، فعال حقوق زنان و پژوهشگر تاریخ ساکن آلمان که خود در انتخابات شرکت نکرده و میگوید در دور دوم هم شرکت نخواهد کرد.
من کاملا موافق تحریم انتخابات هستم، منتها هر نوع استفاده از خشونت کلامی و فیزیکی، فحش‌های جنسیتی و رکیک و کشیدن روسری زنهای محجبه برای اینکه مخالفتمون رو نشون بدیم با مسئله رای دادن، در واقع خلاف این مسیر مبارزه مدنی هستش و متهم کردن افراد به گروه‌های سیاسی مخالف با ایجاد فضای امنیتی و فیلم گرفتن، این فقط دامن میزنه به تشنج و تنش و فکر میکنم که این خلاف یک مبارزه مدنی هستش. این رو هم باید توجه داشته باشیم که تو این دو سال اخیر ما جوانانی رو از دست دادیم که از طریق مسیر مبارزه مدنی در واقع کشته شدن و صدمه دیدن و هرگز به خشونت کلامی و فیزیکی روی نبردن.
رضا عامری، یکی از فعالان قدیمی حقوق بشر در وین که حالا عکسش از سوی مخالفان به رأی برای شناسایی در اینترنت به عنوان یک رأی دهنده به نظام منتشر و پخش شده، میگوید این رفتار مخالفان شبیه رفتار جمهوری اسلامی است و راه به جایی نمیبرد.
موقعی که ما اپوزیسیون در خارج و در داخل بر سر شرکت کردن و یا شرکت نکردن رفتار این گونه سرکوبگرانه داریم و میخوایم جلوی شرکت در انتخابات رو بگیریم، نوعی از انحصار طلبی و سرکوبگری در سیاست در اپوزیسیونی که 5 نفر همچنین رفتار میکنیم، مسلما به قدرت رسیدیم، مخالفین خودمون رو بدتر از جمهوری اسلامی محاکمه خواهیم کرد.
آقای عامری در ادامه توضیح میدهد که به چه دلیلی پای صندوق رای رفته و به آقای پزشکیان رای داده است.
که یک رژیم داعشی، یک دولت داعشی چه تفاوتهای با دولتهای قبلی خودش داشته، وجود به اصطلاح ولایت فقیه که در رأسش هم میخواد باشه، 100 نفر رو کشتن و هزاران نفر رو زندانی کردن و 100 نفر رو هم با گلوله های ساچمه زخمی و ناقص کردن. با این وجود اگر که از این تجربه میاموختیم، امسال باید بیاموزیم. و باز من مقاله نوشتم، جنبنده این من بود که این آقای پزشکیان از گروه اصلاح طلب خودشان داره میگن اصلاح طلب بهتره بریم رأی بدیم در مقابل خطر گروهی که بسیار خطرناکتر از آقای رئیسی و ادامه دهنده راه رئیسی و خیلی پرشدت‌تر و سرکوبگرانه‌تر.
حالا بسیاری میپرسند این گونه رفتارها ناشی از چیست و چه تأثیری بر چشمانداز جامعه ایران دارد. احمد بخارایی، جامعه شناس و مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران، میگوید این شیوه فحاشی از شاخصهای فروپاشی اجتماعی است.
نظام ما یک نظام نیمه توتالیتره، نه توتالیتر مطلقه که بگیم دیکتاتوری تمام عیار ایدئولوژیکه، نه اینکه بگیم دموکراتیکه. و در این نظام نیمه توتالیتر اون چیزی که خیلی جاش خالیه گفتگو و دیالوگ هست و گفتمان سازی هست، همو دیسکورس. و این گریبان تقریبا کمابیش همه رو گرفته، چه داخلی چه خارجی، چه پوزیسیون چه اپوزیسیون. و متاسفانه این خروجی این وضعیتی است که نظام حکمرانی در ایران ایجاد کرد و خیلی از رفتارهایی که خشونت بار هست، از جمله برخوردهایی که خارج از کشور با کسانی که میخوان رأی بدن انجام میشه یا در داخل گشت ارشاد، خیلی از اینها تقریبا دارای یه ماهیت مشترک هست و جنبه ریاکشنی داره، عکس العمله، یه اکت و یه اکشن و یه کنش نیست که بگیم تو همه با آگاهی و اراده هست. اما متاسفانه جامعه ما رفتارها جنبه ریاکشنی و عکس العملی پیدا کرد و این خیلی بده. یکی از نشانه های فروپاشی اجتماعی در هر جامعه همینه که آدما عکس العملی رفتار کنن به جای اینکه کنش داشته باشن، بفهمند، آگاه باشن و بر اساس اراده و اختیارشون تصمیم بگیرن و آماده مواجهه با نگاه مخالف خودشون باشن.
در چنین شرایطی است که گروهی از ناظران هشدار می‌دهند که رفتارهای خشونت‌آمیز می‌تواند به اختلاف در میان مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی دامن بزند، تا جایی که جبهه مخالف رأی دادن شاید بخشی از حامیان خود را از دست بدهد. برخی از این نیز فراتر می‌روند و نسبت به اینکه جمهوری اسلامی خود نیز از این رخدادها بهره برداری کند هشدار می‌دهند.
از کیانوش فرید می‌شنیدیم. و ما عزیزان بریم به اسرائیل و موضوع گسترش دامنه جنگ غزه به لبنان. در پی حمله پهپادی شبه نظامیان حزب الله لبنان، نیروهای هوایی اسرائیل مواضع حزب الله رو در جنوب لبنان بمباران کردند و با افزایش این درگیری‌ها، نگرانی‌ها درباره احتمال گسترش دامنه جنگ غزه به لبنان و ورود نیروهای ایران هم افزایش یافته. فرنوش رام در همین رابطه، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل است، با همکارم هومن عسکری گفتگو کرده.
هفته گذشته وقتی که جنرال یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل برای یه دیدار 4 روزه به واشنگتن رفت و از جمله با لوید استین همتای آمریکایی خودش گفتگو کرد، هم در مورد جنگ غزه و هم برای بررسی راه‌هایی که آمریکا بتونه با اسرائیل همراهی و همکاری بکنه در مقابل حزب الله لبنان، ما دیدیم که برای چند روز یک نوع آرامش نسبی و محدودی در مرزهای شمالی اسرائیل و در بخش جنوبی لبنان حاکم شده بود، ولی در روزهای اخیر ورق برگشته و دوباره شاهد عملیات گسترده‌ای هستیم. حزب الله روز یک شنبه تونسته یک پهپاد مملو از مواد انفجاری رو به سوی شمال اسرائیل گسیل بکنه که در یک نقطه‌ای که مرکز تجمع سربازان اسرائیلی بوده فرود آمده، 18 سرباز زخمی شدن، حالا یکی از مجروحین وخیم توصیف شده. اسرائیل در واکنش به اون بخشایی از جنوب لبنان رو مورد حملات شدیدی قرار داد. البته روز گذشته قبل از اینکه این پهپاد انتحاری حزب الله وارد آسمان اسرائیل بشه، اسرائیل تونسته بود که 4 تن از نیروهای حزب الله رو در 2 فقره عملیاتی از جمله در دهکده هولا از پای در بیاره که حزب الله مرگ یکیشون رو تایید کرده بود. ولی در هر حال حزب الله تایید میکنه که دست کم 356 نیروی خودش رو در این حملات از دست داده و کماکان مصر هست که هر نوع توقف عملیات رو منوط به این میکنه که اسرائیل جنگ غزه رو به پایان ببره، کاری که اسرائیل به اون تن در نخواهد داد.
خانم رام، درباره احتمال گسترش این درگیری ها و ورود احتمالی نیروهای جمهوری اسلامی به این درگیری ها در اسرائیل چه گفته میشه؟
برای اسرائیل بسیار روز تعجب آوری بود که جمعه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل بیانیه رسمی میده و میگه که اگر اسرائیل وارد یه جنگ در لبنان بشه، با یک جنگ ویران کننده روبرو خواهد بود، به این مفهوم که به قول رسانه ها و تحلیلگران و کارشناسان نظامی اسرائیلی، ایران به اسرائیل میگه که اگه شما بخواید با حزب الله وارد جنگ بشید، ما دوباره حاضریم از خاک و آسمان ایران دوباره مثل حمله روز 26 فروردین به اسرائیل حمله بکنیم. این واقعا مهمترین رویداد بود برای اسرائیل در این روزهای اخیر. همه مقامات در این مورد اظهار نظر کردن و تاکید کردن که یه روزگاری ایران حزب الله رو درست کرد که سپر بلای ایران در منطقه باشه، ولی الان فرماندهان و مقامات جمهوری اسلامی ایران حتی حاضرن که ایران رو سپر حزب الله بکنن، در حالی که اسرائیل تاکید داره که با حزب الله وارد جنگ نشده بود. این حزب الله بود که بعد از 1 روز بعد از حمله اعضای گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل، یه جنگ موازی با اسرائیل رو شروع کرد تا بتونه حماس رو تقویت بکنه. و البته این آرزو و جزو خواسته های یحیی سنبار و محمد دیف فرمانده نظامی حماس بود که حزب الله و گروه های مقاومت دیگر رو به اصطلاح بتونه وارد کارزار با اسرائیل بکنه. حالا اسرائیل موقعیت جنگ خودش رو در غزه ارزیابی کرده، به زودی فاز 3 جنگ غزه شروع میشه، یعنی جنگ غزه تبدیل میشه به یه عملیات محدود و هدفمند تا نیروهای بیشتر از غزه بتونن به شمال اسرائیل منتقل بشن برای هر مبادایی.
عزیزان، از خبرنگار رادیو فردا در منطقه اسرائیل فرنوش رام میشنیدیم. و اما روز یکشنبه که گذشت، حزب راست افراطی اجتماع ملی در مرحله نخست انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه در صدر قرار گرفت، اما نتایج نهایی منوط به نتایج دور دوم انتخابات در این کشور است که یکشنبه پیش رو انجام خواهد شد. اما در صورت پیروزی نهایی، این اولین بار پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود که دولت در اسرائیل به یک حزب راست افراطی سپرده می شود. در مورد ویژگی هایی که حزب راست افراطی یا همان اجتماع ملی رو به کسب 1/3 آرا در دور اول انتخابات پارلمانی در فرانسه نائل کرد، رادیو فردا ارزیابی و تحلیل سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه را جویا شده.
حزب اجتماع ملی که قبلا جبهه ملی نامیده میشد و رهبران بسیار افراطی داشت، به خصوص در زمینه یهود ستیزی و خارجی ستیزی، امروز تلاش کرده که یک برنامه قابل قبول تری رو به جامعه فرانسه ارائه بکنه، برای اینکه اون چهره افراطی گذشته رو تا حدودی ترمیم بکنه و تبدیل به یه حزبی بشه که میتونه دولت را در فرانسه در دست بگیره. برای همینم دارای برنامه‌های اجتماعی یا اقتصادیه که خب قابل قبولتر شده برای جامعه فرانسه. و اگر نگاه بکنیم به تحولات چند سال گذشته میتونیم بگیم که این حزب به تدریج تونسته در زمان نفوذ خودش رو در جامعه فرانسه زیادتر بکنه، شعارهای خودش رو در حوزه‌های مختلف جا بندازه، به خصوص در مورد حضور خارجی ها، دادن ملیت به خارجی ها، وضعیت اسلام در جامعه فرانسه و همینجور کمبودها و کاستی‌هایی که در زمین‌های اجتماعی اقتصادی برای کل جامعه فرانسه وجود داره رو اینا رو بیاره در شعارها و برنامه‌های خودش و مقبولیت زیادی پیدا بکنه. با وجود اینکه آقای مکرون در زمین اقتصادی نسبتاً یه دولت موفقی داشته، تونسته بیکاری رو بیاره پایین، تونسته رشد اقتصادی رو تأمین بکنه، ولی با این وجود جامعه فرانسه جامعه ناراضیه و به خاطر همین هم به سوی احزابی میره که پیش از این حکومت نکردن و هیچ وقت مورد سنجش و داوری جامعه قرار نگرفتن و از همین نظر خود این هم یه نوع جذابیتی برای جامعه فرانسه داره.
آقای پیوندی، فرانسه در سالهای اخیر دستخوش سوءقصدهای زیادی بوده که حتی به مرگ برخی شهروندان فرانسوی هم انجام میده که به اسلامگرایان افراطی نسبت داده شده. حالا شما تصور میکنید نارضایتی عمیق شهروندان فرانسوی از تکرار این موارد در کشورشون به وسیله اغلب خارجی تبارها تا چه حد در پیروزی احتمالی این حزب تأثیر گذاره؟ حزبی که اصولا خودش با حضور این گروه ها در فرانسه مخالفه.
این از نظر تاریخی همیشه حزب تمام ملی یا همون جبهه ملی سابق همیشه یه حزب ضد خارجی بوده که تلاش میکرده که همه مشکلات جامعه را یا بخش مهمی از مشکلات جامعه، به خصوص در اون چه که مربوط به امنیت شهرها میشه یا نفوذ اسلام در جامعه فرانسه یا گروهایی که به خوبی در جامعه فرانسه ادغام نمیشن و در حاشیه جامعه زندگی میکنن، در همه موارد از نظر تاریخی همیشه اینا اصلی بوده که این گروه افراطی مطرح میکرده. اما میشه گفتش که در سالهای گذشته همونجوری که شما هم گفتین سوءقصدها و عملیات تروریستی که در جاهای مختلف فرانسه انجام شد، به خصوص در پاریس یا در نیس، و همینطور اشکال مختلف حضور اسلام در جامعه فرانسه که زیاد برای مردم مقبول نیست، اینا خیلی کمک کرده که شعارها و برنامه های این حزب مورد توجه بیشتر جامعه قرار بگیره. یعنی در حقیقت اون سوءقصدها، اون عملیات تروریستی تقویت کردن تا حدود زیادی، ولی همزمان خود حضور مسلمان ها در جامعه لایک فرانسه که عادت نداشته به حضور مذهب در عرصه عمومی، این هم خیلی تأثیر گذاشته برای اینکه مردم حس میکنن یه نوع عدم امنیت واقعی یا فرهنگی در جامعه فرانسه وجود اومده که نتیجه مهاجرت و نتیجه حضور به خصوص گروه های مسلمان در این کشور هاست، برای اینکه نوک تیز حمله این حزب به طرف مسلمانان و مهاجرین افریقایی است.
آقای پیوندی، حالا با این صحبت هایی که شما کردید، در صورت پیروزی حزب راست افراطی در فرانسه، سرنوشت پناهندگان و مهاجران چه خواهد بود؟ با آنها چه خواهد کرد؟
فرانسه یکی از مهمترین کشورهای اروپایی در زمینه پذیرش پناهندگان است. یعنی در سال به طور متوسط 250,000 تقاضای پناهندگی در فرانسه مطرح میشه و به خاطر همینم من فکر میکنم که اگه این حزب بر سر کار بیاد، ما شاهد محدودیت‌های فراوانی برای پناهندگان خواهیم بود. ولی همزمان یادمون نره که قوانین، چه در قوانین اروپایی چه قوانین فرانسوی، دست حزب راست افراطی را برای اینکه هر نوعی که خواستن با پناهنده ها برخورد کنن چندان باز نمیذاره.
و در نهایت آقای پیوندی، تصور میکنید پیروزی احتمالی این حزب بر سرنوشت اروپا چه تأثیری خواهد داشت؟ اصولا در اروپا چگونه تأثیری از خودش باقی خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم که تأثیرش بر روی اروپا بسیار منفی خواهد بود، برای اینکه وزن احزاب راست افراطی که در قدرت هستند افزایش پیدا میکنه. همه الان در پارلمان به طور چشمگیری وزنشون افزایش پیدا کرده و وقتی کشورهای مختلف هم قدرت را دست بگیرن، در سیاست گذاری اروپا میتونن نقش خیلی مهمتری ایفا کنن، به ویژه با توجه به جایگاهی که فرانسه داره. در نتیجه میشه گفتش که ما در اروپا به طرف سالهای بسیار دشوارتری خواهیم رفت در حوزه پناهندگان، قوانین مربوط به مهاجران یا مسائلی که برای راست افراطی مهم هستن و در برنامه‌اش مطرح میشن.
از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نخستین مناظره میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان دو کاندیدای راهیافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در حالی آغاز شد که هر دو نامزد معترف به پایین بودن مشارکت در دور اول انتخابات بودند. برخی تحلیلگران اعتقادات، نظرات و برداشت‌های دو نامزد را چنان به دور از یکدیگر می‌دانند که انگار هر یک از آنها در دنیایی متفاوت است. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی شامگاه دوشنبه 11 تیر ماه مقابل یکدیگر قرار گرفتند تا در مناظره‌ای با موضوع فرهنگی سیاسی شرکت کنند. با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه همراه هستیم. آقای علیجانی به شما سلام میکنیم. شما این مناظره رو دنبال کردید، تحلیلتون از اون چه هست و نظر هر کدوم از این دو نامزد رو چگونه ارزیابی میکنید؟
با سلام، تا دو سوم این به ظاهر مناظره که نوازش یکدیگر بود، یعنی مسابقه بوکس تبدیل شده بود به مسابقه نوازش یکدیگر مثل کشتیگیرایی که با هم نمیخواد درگیر بشن. به هرچی پزشکی هم میگفت، جلیلی هم میگفت که همونطور که دکتر فرمودن. ولی وقتی به بحث سیاست خارجی رسید، حالا دارن با هم یه مدار مناظره میکنن واقعا، ولی دست و پای پزشکیان به علت این که نمیتونه به سپاه نزدیک بشه، نمیتونه به تصمیمات خامنه‌ای نزدیک بشه، با لکنت تمام داره نقد میکنه. و جلیلی که یکی از کسانی که هزینه های زیادی رو به سفره و به کشور ایران و مردم ایران تحمیل کرده، فرار به جلو داره میکنه، یعنی طلبکارم هست. و پزشکیان در حالی که میتونه بسیار قوی ظاهر بشه و حداقل زیر سقف ولایت، رقابت زیر سقف ولایت رو خوب بازی بکنه، ولی به هر حال در با ضعیف‌ترین شکل از این جلیلی استفاده میکنه، ولی در هر حال داره میگه که ما نفتمون رو ارزان میفروشیم، جنس بنجل میاریم. چند بارم خواست از جلیلی اعتراف بگیر که خلاصه FATF رو میخواد اجرا بکنید یا نه، که جلیلی فرار بود. برجام هم در پاسخهای پزشکیان خیلی ضعیفتر از اون چیزی بود که انتظار میرفت. و فکر میکنم که اون پوششی ها اگر بودن، این مناظره یه مدار داغتر میشد و تبدیل به یه چیز نسبتاً کسل کننده شده و در حال دو طرف نمیخوان خیلی با هم درگیر بشن و در پزشکیان بیشتر در حاشیه و کنایه نقد میکنه جلیلی رو و مستقیم مچش رو نمیخواد بگیره و اون چیزایی که مصطفی پور محمدی گفت رو پزشکیان میتونست بگه، ولی به علت اینکه نمیخواد اساسا درگیر بشه از گفتن اونها به صورت مستقیم پرهیز میکنه.
آقای علیجانی، حالا شما تاثیر این مناظره رو بر انتخابات دور دوم ریاست جمهوری زودهنگام در ایران چگونه میبینید؟ آیا اصلا این مناظره نقش تعیین کنندهی خواهد داشت؟ آیا رای دهندگانی رو به پای صندوقهای رای خواهد کشید؟
ببینید، دوره اول یه درس بزرگ داشت، یعنی وقتی بیش از 60% نزدیک 70% جامعه رای نمیدن و حتی بنا به آمارهای رسمی بالای 70% جامعه اساسا مناظره رو نگاه نمی کردن، خب هم به اصولگراها هم اصلاح طلبها این رو نشون داد که مردم خارج از این بازی دارن نگاه میکنن. خب یک موجی تو این هفته اخیر موجی را افتاده که هیولا سازی بکنن از جلیلی، گویی که جلیلی و تفکرش تو این 3 سال دولت رئیسی نبوده و حالا میخواد جدیدن بیاد. حالا این ممکنه یه مقدار در واقع ترموستات محافظه‌کارانه جامعه رو تحریک بکنه و یه مقدار بیشتر شرکت کنن در انتخابات، اما این مناظره بعیده که رأی هیچ کدوم رو بالاتر ببره یا پایین‌تر بیاره. یعنی اون فضای خارج از مناظره و اون پچ‌های درون جامعه بیشتر از این مناظره تأثیر داره، ولی سرجم مردم، مسئله‌شون، اکثریت مردم، مسئله‌شون اینه که اونها خواهان تغییر سیاست‌های حکومت نیستند، خواهان تغییر ساختار حکومت هستند. چون پزشکیان و طرفدارانش بیشتر میخوان سیاست ها تغییر بکنه، ولی مردم دیگه از گفتار درمانی و از مصیبت خانی و اینها خسته شدن و میدونن که حتی این وعده هایی که پزشکیان میده با صد بزرگی، به قول حتی خود خاتمی که وارد این انتخابات شده، خود آقای خاتمی گفت اصلاحات به دیواره های و صخره های ستبر برخورد کرده. بنابراین هیچ چون راه حلی برای غلبه بر این صخره ها وجود نداره، اون به اصطلاح وحشت آفرینی به نظر من در حد اقل ترین شکلش عمل خواهد کرد و باید منتظر بود و دید که روز جمعه چه اتفاقی خواهد افتاد.
سپاسگزارم. با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، همراه مودیب و به پایان این مجله میرسیم. عزیزان، ممنونم که ما را همراهی میکنید. امیدوارم که با صدای خودتون و ندای خودتون هم میلیون ها شنونده ما را همراهی کنید. 2420-725-970-30 در مورد این مناظره اگر تماشا کردید چی فکر میکنید؟ خدا نگهدار تک تک شما تا مجله دیگر.